رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث قناعت، عواملی که ایجاد میکنه قناعت رو در وجود انسان صحبت میکردیم. 10 عاملش رو خدمتتون عرض کردم، 4 عامل دیگه باقی مونده که اینا رو امروز بیان بکنیم. 4 عامل، البته 2 اونها رو در ابتدا مونده که در بقیه کرده بودم و میخواستم رو 12 جمعش بکنم، بعد دیدم این دو عنوان جداگانه ایست که حالا خدمتون عرض میکنم. اینه که عواملی که علت میشه برای ایجاد قناعت 14 شد، به علاوه اون راهکار علمی که اون رو دیگه جز این اعداد شمارش نکرده. عامل 11 که میتونه قناعت رو در وجود انسان ایجاد بکنه، نگاه نکردن به اموال دیگران هست. حالا اموال دیگران 2 گونه تعبیر تو احادیث آمده. یه تعبیر اینه که نگاه نکن به آنچه که در اختیار دیگرانه، یه تعبیر اینه که نگاه نکن به اموال کسانی که سطح زندگیشون از شما بالاتره. یعنی ما به مافوق خودت نگاه نکن تا قانع باشی. اتفاقا هر 2 نکته هم تو روایت ها آمده. من هر 2شو تحت یه شماره حالا دارم عرض میکنم و میگیم انسان نگاه نکنه به مافوق خودش، گاهی هم میگیم نگاه نکنه به اموال دیگران ولو از نظر سطح زندگی هم پایین تر از خودشه. این هم باید دقت بکنیم که صرف این که یکی سطح زندگیش پایین تر از ماست، این دلیل نمیشه که ما بهش نگاه بکنیم، چون ممکنه سطح زندگیش پایین تر از ما باشه، اما یه نعمت رو خدا در اختیارش گذاشته، اون نعمت رو من ندارم. حالا اون نعمت ممکنه نعمت‌های جسمی باشه، نمیدونم ازدواج باشه، خونه باشه، نمیدونم مسکن باشه، هر چی. حالا سطح زندگیش پایین‌تر از منه، اما یه نعمتی در اختیارشه که اون نعمت رو من ندارم. لذا ما نباید هم تو کلی بگیم که به پایین‌تر از خودت نگاه بکن. نه، گاهی وقتا در اون پایین‌تر از خودم نباید نگاه کنیم. اون وقتی که یه نعمت خصوصی خاص داره، نعمت استثنایی داره. اینه که تو 2 روایت 2 گونه تعبیر هست. در یه روایت داره که به آنچه نزد دیگران است نگاه نکن. آنچه نزد دیگران است دیگه فرق نمی کنه که اون دیگران سطح زندگیشون پایین تر باشه، هم سطح من باشه یا بالاتر. به مالش نگاه نکن. وقتی نگاه نکردی انسان قانعی میشه. در بعضی احادیث هم داره که به مافوق خودت نگاه نکن، چون مافوق دیگه ممکنه نعمت خصوصی هم من بهش توجه ندارم، یه نعمت ویژه رو، اما هم که سطح زندگیش بالاتر از منه، وقتی نگاه کردم منم تحریک میشم، زمین میگه نگاه نکن. حالا ببینید، هر 2 روایتش هم از امام صادق علیه السلامه. فرمود اقنع بما قسم الله لك، قانع باش با اون چی که خدا برای شما تقسیم کرده در اختیارت گذاشته. ولا تنظر الى ما عند غیرک، نگاه نکن به اموالی که در نزد غیر تو هست. اموال دیگران نمیخواد چشم بیاندازی به مالش. ولا تتمنى ما لست نائله، آرزو هم هیچ وقت نکن چیزی رو که هیچ وقت دسترسی بهش پیدا نمی کنی. فانه من قنع شبع، فرمود کسی که قانع باشه این سیر میشه، سیر هم میشه. سیر از جهت روحی ممکنش که بشه هم خالی باشه، اما وقتی قانعه احساس سیری میکنه دیگه، چون نیاز به دیگری رو در خودش نمیبینه. و من لم یقنع لم یشبع، کسی هم که قانع نباشه هیچ وقت سیر نمیشه. و خود حظک من آخرتک، فرمود بهره خودتو همیشه از آخرتت بگی، نمیخواد مال دیگران رو نگاه بکنی و توجه کنه ای کاش مال دیگران مال شما بود. خب این روایت کلی فرمود مالی که در نزد دیگران است رو بهش نگاه نکن. حالا دیگران اهم از این که سطح زندگی بالاتر، متوسط یا پایین‌تر از شما، اما توی روایت هم داره که به مافوق خودت نگاه نکن و نگاه کن به پایین دست خودت. باز اینم مال امام صادق علیه السلام، انظر الی من هو دونک، نگاه کن به اون که پایین تر از خودته. ولا تنظر الی من هو فوقک فی القدره، به مافوق خودت در توانایی هیچ وقت نگاه نکن. فان ذلک اقنع لک بما قسم لک، اگه نگاه به مافوق خودت نگاه نکردی این تأثیر داره روی این که شما قانع میشی به همون مالی که برای تقسیم شده و در اختیارت. خب ما این روایت دوم رو چطوری معنا کنیم؟ نگاه کن به پایین دست خودت. فوری با توجه به اون روایت قبلی ما میفهمیم معناش این نیست که به پایین دست خودت نگاه کن تو اون نعمت استثنایی که داره، این که دوباره خراب میشه کار. این همون روایت قبلیه که فرمود اصلا به مالی که در نزد دیگران است نگاه نکن. پس این روایت دوم میگه به پایین دست خودت نگاه کن، یعنی سطح زندگیشو نگاه بکن، یه مقایسه کلی بکن، سطح زندگی خودت نگاه کن، سطح زندگی پایین تر از خودم نگاه کن و قانع میشه کلی. ولی اگه بخواد موردی هی بره جلو بگید این رفیق من سطح زندگیش پایین تر از منه اما اون ماشین داره من ندارم، استثنان مثلا یه فرشی تو خونهشی که من ندارم، اما رو هم رفته زندگیش هم پایین تر از منه، اگه من رو مورد خاصی دقت کردم باز قانع نیستم تو زندگی خودم. پس دو حالته، یکی این که به مال دیگران نگاه نکن، کاری به سطح زندگیشون هم نداریم. دوم این که کلی به کسانی نگاه کن که زندگیشون پایین تر از شماست. وقت انسان این حالتها رو که داشته باشه قانع میشه به آنچه که دارن، بگه الحمدلله همینم که داریم زیادمونه. عامل دوازدهم، استغناء نفس. استغناء نفس چیه؟ اینه که انسان ممکنه در واقع غنی هم نباشه اما از نظر اعتقادی خودشو غنی میبینه، میگه من نیازی ندارم، احتیاجی ندارم. گرسنشه اما خودشو غنی میبینه، میگه نه من گرسنه نیستم، احساس نیاز نمی کنم. نیاز به یه وسیله‌ای داره، وسیله مثلا تابستان خنک کننده، اما وقتی نفسش رو غنی دانه زیر بار نمیره، میگه نه من نیاز ندارم، همین خوبه همین. یا یه وسیله خنک کننده ضعیفی داره، قوی ترش هم مردم دارن، متعارفه، اما این مثلا یه پنکه داره، کولر نداره. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو نجف که بودن، منزلشون پنکه بود و کولر نداشتن، هوای گرم اونجا خیلی مشکل بود، طاقت فرسا بود، به خصوص کسانی که میمدن دیدن ایشون، خب تو زحمت بودن، اونجا گرم بود و پنکه کافی نبود. پیشنهاد داده بودن که اجازه بدید ما مثلا با پول خودمون، حتی نه اینکه از امام بخوان پول بکنن، خودمون تهیه میکنیم کولر میذاریم اینجا. فرمده بودن هر وقت همه طلبه ها کولر پیدا کردن، ما هم کولر تهیه میکنیم، بعدش ما تهیه میکنیم. حالا این مال زمانیست که نجف بودن، تو اوج محبوبیت هم که در ایران بودن، وقت که در جماران زندگی میکردن، بعضی پیشنهاد داده بودن که دیوار حسینیه جماران چون خاکیه، گلیه، با کاگلی دیوار رو تمام کرده بودن و روش گچ نکشیده بودن، یک گچ ساده، به ذهنشون رسیده بود که یک گچ حداقل بکشن، مردم که میان این کاگلی ها خب میمونه لباساشون کثیف میشه. خدا رحمت کنه آقای توسلی رو، ایشون به ذهنشون رسیده بود که با پول خودشون گچ تهیه بکنن، کارگرم بیارن، نه اینکه از امام پول بگیرن، چون امام پول به این چیزا نمیدادن. رفته بودن گچ تهیه کرده بودن و کارگرم آورده بودن و شروع کرده بودن. تو همون مراحل اولی که سر صدای بنده رفته بود بالا، حضرت امام فهمیده بودن یه خبری از تو حسینیه، بدون اینکه به کسی بگن رفته بودن در رو باز کرده بودن، زده بودن بره کارگر آوردن و گچ آوردن که دیوارو گچ بکشن. برگشته بودن داخل، با آقای توسلی گفته بودن بذارید خمینی بمیره این کار رو بکنید. خیلی با تندی هم بهشون گفته بودن که اینا خیلی ناراحت شده بودن، که معلوم بود حضرت امام خیلی بدشون اومده بود. چرا این کار رو میکنید؟ چیه این؟ الله مصلاح حالا فکر میکنید حضرت امام کمبودی هم احساس میکردن؟ ببینید اون استغناء نفس عجیبه، انسان یه چیز دیگه رو میبینه، یعنی تو حالی که دارد کمترین هزینه رو در زندگیش دارد میکنه، اما حالت استغناء، یعنی خودشو غنی میبینه، میگه من نیاز ندارم، احتیاج نیست، با کمترین اسباب داره زندگی میکنه. وقت تو تمام زندگیشون هم اینطور انده، تو خوراکشون انزام میرم نت خوراکشون هم اینطور، یه خوراک خیلی ساده بسنده میکنه. الان هم رهبر معظم انقلاب همینطور، مردم خیلیشون خبر ندارن که ایشون چطوری زندگی میکنه، اما اونایی که ارتباط دارن با داخل منزلشون میدونن و گاهی صحبت هایی میکنن که حقیقتا از اون روحیه استغناء نفس، انسان میبینه که در حالی که به کمترین سطح زندگی اکتفا میکنن، اما خودشون غنی هم میدونن. ما کمبود هرچی داریم تو مسائل معنویمون داریم، توجه نداریم به این، از نظر دینی، ایمان، اینا رو باید خیلی بهش فکر بکنیم. اون چیزی که کم داریم اینه، درک دینیمون، فقهمون خیلی ضعیفه، منتها چون نمیبینیم زیاد قصهشو نمیخوریم، اما سطح زندگی که میبینیم یه مقدار کم بوده است، اینا میخوام قصه برش بخوام، برای که تو نیست. استغناء نفس اگه تو وجود ما بیاد علت میشه برای قناعت، برای انسان تو زندگیش قانعه. تو این زمینه یک روایتی هست، این روایت یه داستانی هم داره. حالا علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 73 بهار دو جا این روایت رو نقل کردن، صفحه 174 صفحه 177. در 174 فقط روایت رو ذکر کردن، اما صفحه 177 روایت رو با داستانش نقل میکنه. از من اصل داستان رو غالبا هم شنیدید، داستان بارهای گفته شده که مردی در مدینه به سختی داشت زندگیش میگذشت، از نظر مالی خیلی تحت فشار. خانمش گفت که برو یه تقاضایی از پیامبر بکن، شاید پیامبر کمکت بکنه، چون بالاخره افراد میبدن به پیامبر، میگفتن پیامبر هم گاهی یه چیزی بهشون هدیه میدادن یا به اصحاب میگفتن، کم و زیاد کمک میکردن. این شخص تا اومد خدمت پیامبر، قبل از اینکه حرف بزنه پیامبر یه جمله ای گفتن، فرمودن که من سألنا اعطیناه و من استغنا اغناه الله، هر کس از ما سوال بکنه ما بهش میدیم، اما این کسی هم بی‌نیازی احساس کرد و خداوند واقعا غنیش میکنه، یعنی شخص احساس بی‌نیازی میکنه، زیر بار درخواست کردن نمیره، خدای متعال میاد حقیقتا بی‌نیازش میکنه، یعنی بهش میده. این مرد عرب وقتی جمله رو شنید گفت حتما پیامبر با من دارن این حرف رو میزنن، با اینکه سوال نکرده بود، اما تا دید حضرت این جمله میگن دقیقا همون مورد اینو داشتن حرف میزدن، لذا هیچی نگفت، برگشت تو خونه گفت پیامبر دارن به من میگن، میگن اگه ازشون درخواست بکنم حضرت کمکم میکنن، اما اگه درخواست نکنم و استغناء نفسم رو داشته باشم خداوند من رو بی‌نیازم میکنه. برگشت داخل منزل داستانشو به خانومش گفت. خانومش معلومه که زیاد ایمان نداشت، نمیشناخت پیامبر رو، تو تعبیر داره که گفت از کجا میگی که پیغمبر با تو بوده؟ پیغمبرم یه بشریست، لفظ بشر در آورد از دهانش در آمد، گفت پیغمبر یه بشره و تو از کجا میگی؟ برو از حضرت تقاضا بکن شاید کمکت بکن. بار دوم اومد تا نشست اومد حرف بزنه، باز پیامبر همون حرف خودشون رو تکرار کردن، من سألنا اعطیناه، هر کسی از ما درخواستی بکنه ما بهش میدیم، روش زمین نمیگذاریم، و من استغنا اغناه الله، هر کسی استغنا کرد نفس خودشو بی نیاز دید خدا بی نیازش میکنه. بار دوم که پیغمبر گفتن، این گفت پیش خودش گفت پیغمبر خب با من هم دیگه دارن به من میگن، برگشت خونه. خانمش دوره تحریکش کرد، گفت نه چرا حرف نزدی، خب خواستی بگویدی، حالا پیغمبر رو حرف میزنن تو هم میخواستی حرف خودت بزنی. بار سوم اومد خدمت حضرت تا نشست اومد حرف بزنه، بار سوم دوره پیغمبر همون حرف زنه، در واقع دارم میگم من به تو دارم میگم. حالا جالبه که اینکه حضرت قبل از درخواست رو دارن حرف میزنن و میخوان آبروشو حفظ بکنن، چون اگه درخواست کرد درخواست دیگه نمیشه انسان درخواستی کسی زمین میگذاره، باید دیگه کمکش بکنه، ولو اشتباه کردست درخواست کرده. حضرت دوست میداشتن که این درخواست نکنه و راه بهتر رو بره جلو. بار سوم که دید پیامبر این حرف رو میزنن مطمئن شد که پیغمبر با او هستن، لازم نیست که گوششو بگن، میگن با شما هستن. که وقت دیگه نیمت تو خونه، دید تو خونم که میاد دوره دردسر خانمشو داره، خانمش میگه چرا نگفتی، رفت یه فکری کرد و یه کلنگی رفت قرض گرفت از یه کسی. یه کسی گفت این کلنگ رو قرض میدی؟ گفت اشکال نبرد. کلنگ رو برداشت رفت تو بیابون و یه مقدار هیزم و چوب کند و جمع‌آوری کرد و آورد داخل شهر فروخت. فروخت به یه مقدار آرد. آرد بهش داده. هیزم رو داد و یه مقدار آرد. خب هم آردا رو آورد تو خونه و مصرف کردند و خیلی خوبم شد. فرداش دوباره کلنگ رو برداشت رفت و یه مقدار یاد گرفته بود. فردا هیزم بیشتری کم کم مسلط میشد رو فوتوفن نکارش که چطوری کجا بره چکار بکنه. خلاصه هیزم بیشتری و چوب زیادتری جمع کرد و آورد و فروخت و به یه مبلغ بیشتری. یه چند روز این کار کرد کم کم پولی دستش اومد. رفت یه کلنگ خرید. آیا این کلنگ قرضیه رو برگردون به صاحبش. خودش مالکه یه کلنگ هم شد. کار ادامه داد و رفت این خارکنی رو هی ادامه داد و هرچی مسلط می شد هم می دونست چکا بکنه، هم اعتبارش رو مردم می شناختندش، راحت ترم می فروخ. خلاصه کم کم وضعش خیلی خوب شد و اساس زندگی شد. هی رفت بالا و گوسفندان زیاده هی تهیه کرد و حیواناتی تهیه کرد و وضعش خیلی خوب شد. وقتی یه روز رفت خدمت حضرت و داستان خودشو نقل کرد و حضرت اون موقع بعد از که کار گذشته بود بهش گفتن، فرمودن من بهت نگفتم، شما اومدی از من درخواست بکنی، اما من بهت گفتم و حالا نتیجه شد دیدی که اگر استغنا داشتی خداوند بی نیازت میکنه. خب این هم نکته 12. نکته 13، از راهکارهای قناعت همنشینی با نیازمندانه. به عکسش همنشینی با ثروتمندان، اونم انسان از قناعت در میاره. این نگاه میکنه اونا چی دارن تو زندگی. خود رفت و شدها مشکل سازه، همین مهمانی ها، پذیرایی که میکنه باید دقت بکنه. و همنشینی با فقرا، با انسان های مستضعف مالی، این هم تأثیر خوبی داره برای اینکه انسان قانع میشه تو زندگی که ببین این آقا من رفتن دنش زیر پاش مثلا فرش کهنه بود، نه موکت بود، چی بود، ما یه مقدار فرشمون بهتر، دیگه قانع میشه به اینکه نخواد فرش برد عوض کنه، این فرش نوعی بیاد زیر پاش بیندازه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو که ایشون در زمان طاغوت شخصیت بزرگی هم بودند، هم از نظر علمی و هم تقوایی تقریبا در ردیف آیت الله عظما بروجردی بود. شخصیت اینطوری بودن متعالی نمیشناسید. علت نشناختن اینه که ایشون یه گذشتی داشتن و نیمدن در حوزه علمی قوم و همونجا در نوشهر با یه فاصله در 20 کیلومتر حدودن، با نوشهر فاصله داره، روستای کوهستان بهش میگن، چون اونجا موندن. یه شخصیتی در حد یه مرجع تقلید از علمی خیلی بالا بود و ایشون تو زندگیشون خیلی ساده تر از آنچه که فکر میکنیم. حتی اتاق خودشون زیر پاشون حتی گلیم و اینا نبوده، حسیر بوده، رو حسیر زندگی میکرد. خب داستانه زیاد هم راجع به ایشون نقل میکنند. ما یه توفیق پیدا کردیم بعد از پیروزی انقلاب رفتیم محل ایشون، البته ایشون دیگه فوت شده بودن، اما آزادشون اونجا بودن و در ضمن منزلشون رو هم حوزه علمیه کرده بودن که میگم حدود نزدیک به 25 تا 30 سال پیش. اولا یه مقایسه کردن بین نوشهر و کوهستان. حالا نوشهر که خب معروف است، خب جمعیت هم خیلی داره، حقیقتا باید اسم اینا رو عوض میکردیم، یعنی نوشهر رو باید شهر کهنه اسمش رو میگذاشتیم، چون ظاهرش بحث تدین اینا انسان نمود بیرونی نمیدید، متدین بودن مردم، مسلمان هم همیجا. اما از نوشهر ما وقتی رفتیم تو روستای کوهستان، اصلا صدای تلاوت قرآن از پشت بلنگان هم تو صدای قرآن قرآن بود. تو نوشهر حوزه علمیه وجود نداشت، تو روستا به برکت منزل ایشون، منزل ایشون رو آزادشون زحمت کشته بودن، حوزه علمیه شده بودن. حالا اطلاع ندارم، حالا چون حدود 30 سال گذشته ممکنه وسیع تر شده باشه، نمیدونم. حالا اون موقع که ما رفتیم یکی دو تا خونه همسایه را هم زمیمش کرده بودن، اونا را هم حوزش کرده بودن، جوانایی داشتن درس می‌خوندن، طلبات، و اصلا واقعا خیلی لذت می‌برد. و آزادش هم گفتم من دست به ترکیب این اتاقم نگذارم، اتاق نشیمن ایشون رو دست نگذارم. ما رفتیم دیدیم همون حسیرانو بود، خادمی که خدمتگزاری ایشون می‌کرد اون موقع هنوز زنده بود، الان هم نمیدونم حالا هست نه. خادم اومد یه داستانی رو برای ما نقل کرد تا نشستم اونجا. گفت که از طرف شاه یه دی اومدن اینجا و نظر شاه این بود که میخواست جلب توجه ایشون رو به سمت خودش بکنه، آیت الله کوهستانی و یه ارتباطی با شاه پیدا بکنن و از این طریق یه وجهه‌ای برای خود شاه پیدا بکنه، از طرفی هم میخواست قم رو بکوبونه. هدفش این بود که همه توجه به مرکز قم نباشه، لذا خواست یه جای دیگه رو بزرگ بکنه، هدفش تحقیر جای دیگه بود. لذا شاه به ذهن نشسته بود، حالا ذهن خودش که کودن بود نمیفهمید، خیلی اطرافی ها اینا رو بهش خالی میکنن که این کار رو بکن. میگفت یک کیف پر از پول، حالا پولا چقدر زیاد بود نمیدونم، یک کیف پر از پول آورده بودن اینجا که از طرف شاه این پول رو بدن به آقای کوهستانی، و یه حالت این که حالا رشوه مانند مال اسمش رو یه پولی بهش بدن ایشون رو متمایل به شاه بکنند و بتونه وجهه خودش رو از این جهت یه مقدار خوب بکن. خادم میگفت من داشتم پذیرایی میکردم، اینا همه تو همین اتاق که نشسته بودیم، میگفت تو همین اتاق نشستن، دو تا دور اتاق نشسته بودن، آقا اینور بودن، اونا هم اونور اتاق، فاصله اینا، و من هم داشتم چای میدادم. اینا هم رو حسیر مجبور بودن رو حسیر بشینن، هیچی هم زیر پاشون دیگه نبود، یه وقت اومدن نه پتویی بود نه فرش، هم تو مجبور بودن اینجا بشین. گفت من تا داشتم چای میدادم دم یواشکی یکی از اینا به بغل دستیش گفت ببین ظاهر سازی نگاه کن، خواست بگه آیت الله کوهستانی این حسینی که بذاشتن تظاهر ریاست، میخوان نشون ما بدن که ما زاهد هستیم اما در واقع اینطور نیست. و من چون داشتم چای میدادم پهلوش بودم، شنیدم که به بغل دستشون رو گفت، اما خب یواش گفت آقا اونور اتاق بودم، آقا نشنیدن. اما گفتن که همون وقت تا این گفت ظاهر سازی نیا کن، آقا از اون وقت گفتن خدایا تو شاهدی میدانی که من این وضع زندگیمو برای ظاهر سازی درست نکردم. گفتن اینا یه مرتبه جا خوردن که آقا چطور از صحبت اینا آگاهی داشتن و صریح جواب اینا رو دادن. بعدم که گفتن ما سر شاه اومدیم و به نو سلام رسوندیم و این پولا رو فرستادیم و اینا، آقا با دو تا جمله عالمی که خیلی زیرکه ببینید حقیقتا فهمیدن که من اینجا تو کوهستان خرجی ندارم، چیزی من اصلا پول نیاز ندارم، شما این پولو ببرید قم خدمت آیت الله از ما برو جردی ایشون در مرکز حوزه، ایشون نیاز به خرج دارن، پول رو ببرید به ایشون بدید. اصلا اینا پاشو در رفتن، دیدن تمام نقشه هایی که چندین روز کشیده بودن چیکار بکنن، با یه جمله ایشون نقشه بر آب شد. هم پول نگرفتن، هم یادشون دادن که شما میخواید قوم رو تحقیر بکنید، من به عکس تعظیم میکنم، ما مدافع قوم هستیم، و هم بهشون فهمدن که شما قصدتون پول دادن به من نیست، هم که میگم برید قوم شما نمیرید قوم، اینا میخواستن یادشون بدن که پولا رو که نمیرید بهشون بدید. خیلی حرف زیبا و جامعی رو بهشون زده بودن. حالا ببینید شما یه همچین انسانی رو تصور بکنید، به سایت الله کوهستانی رو برید با یه همچین انسانی نشست و برخاست بکنید تو زندگی، از همینید خودتون چه حالی میشه؟ تو زندگی خودم فرض قانعی میشه. یکی از دوستان ما میگفت من خدمت حضرت امام بودم، نهار رو بردم خدمتش. نهار چی بود؟ یک کاسه کوچیک آبگوش بود و یه دونه نون. همین آوردن، میگم ما هم چون مهمونشون بودیم یک کاسه آبگوش هم برای ما آوردن با یه دونه نون، یه لیوانم آب انگور بود، اینم کنار سینی گذاشته بود. ما جوان بودیم، ما خوردیم هم سیر نشدیم که. حضرت امام متوجه شدن که ما داریم هنوز دهانمون رو میچرخونیم، هنوز گرسنه مونه، این آبگوشت تموم شده بود دیگه، چیز دیگه نبود. حضرت امام بدون اینکه حرف بزنن یه لقمه برداشتن زدن تو آب انگور گذاشتن دهانش و اشاره کردن که شما هم همین کارو بگه، هنوز گرسنه ده نون رو بزن تو آب انگور بخور. گفت ما هم بقیه نونمون رو همین کارو کردیم، دیدیم دیگه نمیتونیم جلوی امام این کارو نکنیم، دیگه ناچار شدیم جلوی امام دو سه لقمه دیگه بود زدیم تو آب انگور خوردیم، اما دیدیم نه ما سیر نشدیم. آخر پا شدیم رفتیم پیش محافظایی که تو دفتر بودن، رفتیم اونجا شریکشون شدیم دوره با اونا یه مقدار دیگه غذا خوردیم. ببینید اصلا طرز خوردن با یک شخصی که اینطور داره زندگی میکنه انسان قانع میکنه تو زندگی، میگه اون که همه چی در اختیارش و اینطور داره زندگی میکنه، داریم چه میکنیم ما؟ چرا گاهی ریخت و پاش هایی میشه، نمیدونم اسراف هایی میشه؟ حقیقتا دل انسان میگیره که بعضیا توجه ندارن یه کارایی میکنن. تو این بحث 13 مجالسه با فقرا یه نکته رو میخوام عرض بکنم و اون اینه، توجه به فقیر و مجالسه با او اثر میذاره رو قناعت انسان. وقتی انسان قانع شد، انسان قانع باز توجه به فقرا داره، یعنی یه ارتباط طرفینیه. ببینید اول من مثلا مجالسه میکنم با فقیر، هنوز قانعم نیستم، اما مجالسات من با فقیر، رفت و شد من با خانه او، نشست و برخاست سر سفره او نشستن، باعث میشه که اثر رو من منو قانع میکنه. حالا وقتی من قانع شدم، این قناعت اثرش چیه؟ اثر قناعت اینه که باز با فقرا توجه دارم، ولی که من قانع نبودم توجهم به اغنیا بود. تو این زمینه یه داستانی هست، این ارتباط متقابل رو دقت کنید. داستان حضرت یوسف علیه السلامه که تو تاریخ نقل میکنن، میگن زمانی که حضرت یوسف علیه السلام وزیر خزائن شد، به تعبیر امروزی وزیر دارایی، و به پادشاه مصر و وزیر مصر گفت که اگه میخوای به من مسئولیتی بدی، اجعلنی علی خزائن الارض، منو مسئولیت بده که خزینه ها گنجینه های مملکتی در اختیار من باشه. گفت من امین هستم، رعایت میکنم. خب اونم دیده بود واقعا جناب یوسف شخص بسیار پاکیه، همین مسئولیت رو بشته. مردم خیال میکردن آره ایشون وقتی میرد اونجا حداقل خورد و خوراکش سطح زندگیش میاد بالا، حداقل خوراکش غذای خوب میخوره دید. به عکس دیدن نه، حالا رفته مسئولیت هم بگیرد، وزیر شاه هم شده، اما تو زندگیش نه، حتی میگن غذای سیر نمیخورد. یه غذای یه وعده کامل بخواد غذای سیر بخورد. مدت ها همین بود کاری. وقت بالاخره یکی سه ازش پرسید، گفت شما که همه خزینه در اختیارته، خب غذای کامل بخور تا سیر بشی. جمله‌ای که حضرت یوسف گفت این بود، گفت میترسم غذای سیر بخورم و گرسنگان رو فراموش بکنم. ببینید من از این جمله چی میخوام استفاده کنم؟ میگم این که قانع میشد به غذای کم، نتیجه توجه به فقراست. در حالی که ما داشتیم عکسشو میگفتیم، میگفتیم توجه به فقرا، مجالست با اونا داشته باشه، ما را قانع میکنه. بله این دو اثر متقابل داره. من تا بارها گفتم اثر متقابلیش، یکیش اثر تولیدیست، یکیش اثر تأکیدی. مثل ریشه درخت است و شاخ و برگ. شما میگه ریشه اثر داره رو شاخ و برگ، بعد میگه شاخ و برگ هم اثر داره رو ریشه، چون برقه شاخ و برگ هم از نور استفاده میکنه، از هوا، اکسیژن، چی؟ ریشه رو. بله اثر متقابله، اما اثر یکسان نیست. ریشه اثرش تولیدیه، یعنی شاخ و برگ وجود نداره، ریشه میاد چیکار میکنه؟ شاخ و برگ رو به وجود میاره. اثر ریشه اینه، چون اصل همون ریشه است دیگه. اثر تولیدیه، تولید میکنه شاخ و برگ، اما شاخ و برگ دیگه نمیاد ریشه رو تولید بکنه، چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. اثر شاخ و برگ یعنی هر چی شما شاخ و برگ رو بهش برسید، امکانات بهش بدید، نور کافی، آب کافی، نمیدونم هوای کافی، این تقویت میکنه ریشه رو، ریشه تقویت میشه و تأکید میشه. مثلا رفتار انسان با ایمان یه همچین تقابلی داره. حالا این جزء بحث من نیست، اما دقت کنید، اول ایمانه، ایمان به خدا، ایمان به خدا اثر میذاره رفتار من، رفتار منو چیکار میکنه؟ یه عمل صالحی میکنه، یعنی تو رفتارم گناه نمیکنم، واجبات انجام دم، محرمات ترک میکنم. تو اینجا درست. حالا عکسش، رفتار من آیا اثر میذاره تو ایمان من؟ بله اثر میذاره، نه اثر تولیدی، اثر تأکیدی. یعنی هرچه من عمل صالح انجام میدم، تقوا رعایت میکنم، این تقوا باعث شد ایمان من تقویت میشه. حالا اگر رعایت نکردم، مثل همون شاخ و برگ، این شاخ و برگ من هی بزنم، هرچی میاد برگ بده برگشو بکنم، شاخشو بکنم، نور بهش ندم، چکانه کم کم چکام کنه؟ ریشه رو میخوش کنه. یه 10 بار 20 بارشو جلو خودشو میگیره، ریشه بالاخره مقاومت میکنه، اما اذیت میشه دیگه. هر باری که من این آثار ریشه که همین شاخ و برگ، این آثار هرچی از بین میبرم، ریشه اذیت میشه دیگه. یه بار دیگه یه شاخه دیگه درست میکنه، دوره من شاخشو میزنه، ساقشو، هرچی این کار کنم کم کم ریشه میخوشه، قهر میکنه، اصلا از بین میره. قرآن کریم میفرماد کسانی که گناه میکنن، یواش یواش اثر میذاره رو ایمانشون و ایمانش از دست میده. با اینکه ایمان ریشه سا، یعنی کم کم میگه خدای چی؟ تکذیب میکنه. آیه چیه؟ ثم کان، دیشب خوندید سوره روم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت اونایی که عمل بد انجام دادن رسید به جایی که تکذیب کردن آیات الهی رو. تکذیب دیگه میره تو ایمان انسان، یعنی آیاتو میگه دروغه، بعدم مسخره میکنه، استهزاء میکنه. پس اینا اثر متقابل داره. حالا تو بحث ما هم همینه. ببینید مجالست با فقرا انسانو قانع میکنه، قناعت انسان دوباره انسانو با فقرا مجالست با میداره. یه اثر متقابله که حضرت یوسف هم همینو گفت، گفت من سیر نمیخورم تا آدمای گستاخ یادم نره. تو مملکت از اینا خیلی هست. خب اثر متقابله، اما کدوم ریشه، کدوم علته، کدوم معلوله؟ مجالست با فقرا تو مرحله علت. وقتی من مجالست داشتم علت میشد برای قناعت، قناعت که داشتم تأکید میکند اون مجالست رو، تقویت میکنه. چهاردهم از چیزایی که انسان رو قانع میکنه یأس از اموال مردم. الیأس اما فی عید الناس، بحث یأس از مال مردم بحث بسیار مهمیه و دلم میخواد جداگانه مستقلن پیرامون این بحث بکنه. من بحث یأس رو الان واردش نمیشم و اجازه میخوام که بحث کفاف رو هم که بحث بعدیمونه راجع به اون میخوام صحبت بکنم. بعد از بحث کفاف یه بحث مفصل راجع به یأس میخوام بکنیم که یأس اصلا چیه. فعلا یه نکته رو عرض میکنم، قبلا هم اینو اشاره داشتم، یأس از مال مردم غیر از انقطاع دل از مال مردمه. بینید یخ میگم من دلمو میکنم از مال مردم، یخ میگم مأیوس از مال مردمه. فرق چیه؟ دل کندگی اعم از دو فرده. وقتی میگم دل من کنده شده از مال مردم، دو حالته. یه حالتش اینه که بی تفاوت از کنار مال مردم رد میشن، یه حالتش اینه که پشتمو میکنم به مال مردم. هر دوش دلکندگیه دیگه. دل من وقتی کنده شد این دو حالتو داره. نسبت به دنیا هم همینه. ببینید ما وقتی میگیم دلکنده از دنیا، این دلکنده دو حالت داره. یا حالتش اینه که مال دنیا نه از کنارش هم تو رد میشم بی تفاوت، یا حالتش هم اینه که نه پشتمو میکنم به مال دنیا، اصلا نمیخوام ببینمش. شما از پهلوی کسی رد میشید، یا بی تفاوت هم تو از کنارش رد میشید، یا نه پشت بهش میکنه. این دو حالت دیگه. ببینید انقطاعی که گفته میشه در مقابل طمع، طمع به مال مردم یا قویترش حرص به مال مردم، مقابلش گفتیم دل بکن از مال مردم. دلکندگی دو فرد، دو تا مصداق داره. اما وقتی میگیم یأس از مال مردم، یأس همون پشت کردنه، میگیم مأیوس باش، ناامید باش، و این یأس مقابل طمع. که اگه یادون باشه طمع رو هم با رجاء ما بینش فرق گذاشتیم، یا غرور گفتیم. طمع به مال مردم وقتی است که اسبابش هم فراهم نزدیک به وقوعه، اون وقت میگیم طمع. ولی اگه نزدیک به وقوع نباشه هم تو رجاء میگه. اگر هم دور باشه که اصلا تمنی بهش میگن، چیزی که اصلا ممکنه واقع نشه. گاهی وقت انسان آرزو داره یه چیزایی رو که امکان نداره واقع بشه. تو جامع المقدمات یه شعری میخون تو بحث لیتا، گفت یا لیت الشباب یعودو فاخبره بما فعل المشیب. تو عربی وقتی که میخواد بگه ای کاش، اگه ای کاش رو روی چیزی میگه که امکان داره، یه جور میگه، میگه لعل، لعل زیدن جا، ای کاش زید بیاد، خب امکان داره بیاد. اما یه ای کاش ها رو روی جای میاره که امکان وقوع نداره، میگه ای کاش جوانی برگرده و من بگم این پیری چه مصیبت هایی برام، بابا شکایت پیری بهش میکنن، خب جوانی برگه که امکانش نیست. تو فارسی ما فرق نمیذاره، همیشه میگم ای کاش ای کاش، اما تو عربی فرق میذاره. ای کاشی که امکان دارد میگه لعل، ای کاش که امکان نداره میگه یا لیت. و تو دعای ندوه میگیم که ای کاش میدانستم شما کجا هستی، خب اونجا هم لیته میگیم. این به خاطر اینه که امکان عادی نیست، چون امکان عادی نیست. در صورت طمع به مال مردم با آرزو خیلی فرق میکنه. آرزو گاهی وقتا یه چیز که اصلا اسبابش امکان نداره، گاهی وقتا هم اسبابش هست، گاهی وقتا هم نزدیک به، همه اینا رو ما میگیم آرزو. اما وقتی نزدیک به وقوع دیگه طمعه، یعنی دیگه روح من به طمع افتاده که دیگه این اتفاق بیفته بیا در اختیار من، اونو میگیم طمع. حالا مقابلش ما یأس رو میگیم. بنابراین با این توضیحی که دادیم، یأس قوی تر از نداشتن طمع به مال مردمه. اون نداشتن طمع یا انقطاع از مال مردم گفتیم اهم است از این که من مأیوس باشم یا نباشم. اما الان میگیم یأس یکی از عوامل قناعته که توضیحش انشاءالله آینده خواهیم داد. یه مطلب دیگه عرض بکنم بس و جمعش بکنم. قبلا اشاره داشتیم مال دنیا، هرسی که انسان میزنه هیچ وقت حد یقف نداره و انسان اشتباه میکنه که میخواد خودشو سیر کنه با مال دنیا. متاسفانه تقریبا همه مردم اشتباه رو دارن، جز اونایی که با معارف شیعه آشنا هستن، اونا فقط این بحثا رو میدونن. حالا هیچ چه دیگه این بحثا گفته نمیشه، خبری نیست و نمیدونن. مثلا هرس دارد به ذخیره مال، اینا نمیفهمه که این هرس هیچ وقت منتهی نمیشه، یعنی برسه به جایی که بگه دیگه بس همه دیگه. بلکه به عکسه، تو روایت هم داره که هرچی انسان پیرتر میشه هرسش زیادتر هم میشه، اصلا این ذخیره بیشتر میکنه، این ذخیره زیادتر میکنه تا از دنیا بره. حد یقف نداره. اینه که تو روایت تشبیه های خیلی قشنگی داره هرس به مال دنیا را. یه بار فرمود مثل کرم ابریشم، که ابریشم هرس دارد که دور خودش این ابریشم ها را بیشتر بتنه، در حالی که نمیدونه هرچی بیشتر ابریشم دور خودش میتنه راه خروج خودش داره میبنده، یعنی بعد خودش داخل اونجا میمیره. و اون مسئله دنیا مسئله همین کرم ابریشم، که انسان هی دور خودش مال دنیا ذخیره میکنه، بعد با غم و قصه از دنیا میره، چون استفاده نمیکنه، تو داره میبینه زحمتش کشیده میره، حالا دیگران میان استفادهشو میکنه. یا فرمود مثل آب دریاست. اینم یه مثال دیگه بود. آب دریا چون شوره به درد رفع تشنگی نمیخوره. حالا فرمود آدم تشنه اگر از آب دریا استفاده کرد، اول یه لیوان آب میخواد، تا آبا میخوره تشنگیش بیشتر میشه، میگه حالا دو تا لیوان، سه تا لیوان. کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان حتی یموت غمن. روایت اصول کافیه. هرچی آدم تشنه از آب دریا میخوره هی آتشش بیشتر میشه تا با غم و قصه میمیره. یا مثال دیگه زد، گفت مثال دنیا مثال سایه انسانه، هرچی دنبالش میری بهش نمیرسی، هرچی میری سایه میمیره جلو. خیلی مثال قشنگیه. اما فرمود اگه شما منصرف شده از سایه، نمیخواد سایه تو بهش برسه، شو رو دنبال کن برو، اگه رفتی واسه سایه میاد دنبال شما. فرمود دنیایی هم چه حالتی داره. این تعبیرات زیبا رو انسان دقت بکنه. باز یه روایت دیگه، اینا چون خیلی سال پیشه، 20 سال پیش این روایت رو دیدم، که میگه انسانی که تمایل به دنیا داره مثل کسی است که زیر یه سایه درختی وای میسته استراحت کنه، مسافرم هست. مسئله دنیا اینه که میاد از این سایه استفاده میکنه، اما بعد پامشه میره چون مسافره. اما بعضی ها نه، اینطور نیستن، تا میان به یه سایه چی میرسن خود استفاده با. وقت تعبیر رو دقت کنیم، میگه زیر سایه، سایه یه چیزی است که چیز نیست. سایه با هم هست هم نیست، هم هست بالاخره یه چیزیه و هم نیست. چه سایه؟ اثر جسمه. سایه در واقع عدم نوره، اسمش گذاشتی سایه، نور نیست که میگه سایه افتاد. اون که هست نوره، اون طرف نور خوشی مثلا به من افتاده سایه انداخته. حالا من تو این جهت این نکته‌ای که گفتم یه نکته‌ای رو از بحث حج میخوام خدمتتون بگم، چون این تو کتابا نیومده، این چیزی به ذهن انسان خطور میکنه. تو موسم حج یخ میرید، اونجا از این نکته خوب میتونید استفاده بکنید، و اون اینه که ببینید جناب هاجر فرزندش اسماعیل رو گذاشته بود کف مسجد الحرام و دنبال آب میگشت، از شدت آتش داشت میمرد، هم خودش هم بچه، آب نبود اونجا که، دنبال آب میگشت. اومد بیرون از مسجد رو کوه صفا، رفت رو کوه صفا، رو بلندی نگاه کرد، طرف مروه رو سراب دید، فکر کرد آبه، رفت طرف مروه، همچنین رسید مروه، دید نه آبی نیست. دنبال آب میگشت، نگاه کرد رو کوه صفا، دید آب هست، حالا سراب بوده هم تو چشمش آب میدید، فکر کرد آبه، دور برگشت اومد رو کوه صفا، دید نه آبی نیست. مادر دنبال آب میگرده، تشنه، خودش بچه، دوره نگاه کرد دید رو کوه مروه آب هست، حالا چند لحظه قبلش خودش اونجا بود میدونست آب نیست، اما از شدت آتشی که بود هفت بار این مسیر رو رفت و برگشت تا بالاخره مطمئن شد آب نیست اینجا، ناامید شد، برگشت اومد فلو بچهش، تا اومد دید بچه قدم زده از کف مسجد، چشمه، همون چشمه آب زمزم که الان هست زیر پایشون جوشش کرد و دید آب زیر اینجا، چشمه اینجا هست، خیلی خوشحال شد، آب رو برداشت، هم خودش استفاده هم به بچه داد. این یه مسئله است برای ما. مسئله چیه؟ صفا و مروه میدونید مسجد نیست، از شرعی هم بیرون مسجد، جنب مسجد الحرامه، چسبه به مسجد، اما حکم مسجد رو نداره، یعنی حتی زنهایی که مشکل دارن تو صفا و مروه میتونن راه برن یا بنشینن، اما تو مسجد نمیتونن برن، شخص جنوب میتونه تو صفا و مروه بره، این چون بیرون مسجد. حاجی میره دور کعبه طواف میکنه، بعد میاد صفا و مروه هفت دور میره. ببینید این کنایه چیه؟ این کنایه از اینه که آی حاجی، شما اگر از مسجد یعنی از خدا فاصله گرفتی اومدی صفا و مروه، صفا و مروه یعنی دنیا، مثال دنیاست، اگه اومدی تو دنیا هفت بارم بری و بیای، هفت عدد کثرته، یعنی تمام عمرت هم تلاش بکنی سیر نمیشی، همین بحث قناعت که داره میگه اینه، دنیا اینه، خب که تلاش بکنی سیراب نمیشی، اینو بدونید. آب واقعی کجاست؟ برو تو مسجد، برو با خدا ارتباط پیدا کن، اگه با خدا ارتباط پیدا کردین حقیقتا سیراب میشید. الان مردم امروز دنیا که دین ندارن حقیقتا زندگیشون رو پوچ میدونه، لذا مرتب خودکشی توشون زیاده، اصلا میگه من برای چی دارم زندگی میکنم، این که میخوام 10 سال دیگه بمیرم حالا میمیرم، چرا حالا بمیرم؟ میگه 10 سال که باشم هم تو با فلاکت، هم تو فشار روی اون بذار فشار کمتر میم، با همیشه خودکشی میکنم، اما مؤمن هیچ وقت خودکشی نمیکنه. چرا؟ چون امید داره، وصل به خداست، سیره، اونا سیریشون کاذبه، آخرم میگن پوچ زندگی دنیا. من و شما هم همینطوریم، اگه از مسجد فاصله گرفتیم، خیال کردیم تو بازار کار سیراب میشیم، اشتباه میکنیم، خب که 50 سال 100 سال زندگی تو بازار خوب تلاشم نمیکنیم، بعد میگیم نه چیزی دست نیمده، اون که دست انسانم گه چیه؟ خدا. کل شیء فان، همه چی فانیه، چی باقیه؟ بیا تو مسجد، یبقا و چورد بکه ذل جلال و الکرام، شما وصل به امام زمان بشید ببینید چیه، همه چی داری، اصلا احساس میکنه هیچی کم نداری، وصل به قدرت خدای متعال بشید هیچی کم نداری، اما قدرت خود بگذارید کنار، هر چی میخواد قدرت بر خودتون جمع بکنه. حضرت امام فرمودن این آمریکا اگه تمام کشورهای دنیا را هم مستعمره خودش بکنه، آخرش میگرده کرات دیگه، یه جای دیگه رو میتونه مسخر خودش بکنه، چون این سیریش کاذبه، این اشتهای کاذب داره، این اشتباه رفته سراغ دنیا، دنیا یه همچه حالتی داره. حالا من اینا رو از کنم، مطلب دوام یه روایته، یعنی این بحث مهمه روز دنیا تو این روایت چقدر زیبا بیان شده. این روایت هم تو اصول کافیه جلد 2 صفحه 139، هم علامه مجلسی جلد 73 بهار نقل کرده صفحه 178. روایت اینه، مردی شکایت کرد به امام صادق علیه السلام، شکایتش این بود، گفت انه یطلب فیصیب ولا یقنع، گفت من دنبال دنیا میرم، بهشم میرسم، اما قانع نیستم. دقت کنه، این چیزی که الان امروز دنیا همینه دیگه، میره سراغ دنیا، دنیا هم پیدا میکنه و سیر نمیشه. شکایتش این بود. و تنازعه نفسه الى ما هو اکثر من، گفت هر چی من از دنیا به دست میارم نفس من هی با من دعوا میکنه، میگه بیشتر از اینه تو نیاز داری. اول مثلا نفس من به من میگفت، مثال میزنم، 1,000,000 تومان اگه داشته باشی ذخیره بسه دیگه، همچنین 1,000,000 در میان. بعد نفس من میگه 1,000,000 چیه، باید 10,000,000 داشته باشی. میگم باشه، جواب مثبت بهش میدم، میرم 10,000,000 جمع میکنم، همچنین 10,000,000، چون نفس که 10,000,000 چیه، باید 100,000,000 داشته باشی. همین نفس بودا، یه ما پیش میگفت 10,000,000، یه مرتبه 10 شد 100، 100 رو جمع میکنم یه مرتبه میشه چی؟ همتون میره جلو. آخه این نفس من کی قانع میشه؟ کی میگه دیگه بسه؟ هیچ وقت. یعنی راوی دقیقا این مشکل روز دنیا رو الان داره مطرح میکنه. الان شما از طریق سایت اگه با دنیا ارتباط داشته باشه این بحث الان بندازید تو مطرح دنیا، اصلا گم شده شون هم اینا هست، نمیدونم خداشون هم که مشکلشون تو کجا هست، چرا هرچه میره تو زندگی تأمین نمیشه، در حالی که سطح زندگیش هم رفته بالا، نه اینکه نرسیده. و قال، حالا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت علمنی شیئاً انتفع به، گفت یه چیز به من یاد بدید من سود ببرم. چطور شده این نفس من همچینه؟ میرم سراغ دنیا، به دستم میارم، اما نفس من قانع نیست و میگه بیشتر. حقیقتا این جمله رو داره باید بگم با طلا بنویسیم، غوز میخوام کم گفتن و سبک حرف زدن، اینا بیش از طلا اینا ارزش داره. این روایه حضرت فرمودن انکان ما یکفی که یغنی که فعدنا ما فیها یغنیک، و انکان ما یکفی که لا یغنی که فکل ما فیها لا یغنیک. یه دستور عملی دادن که همه حرفاتو همینه. فرمودن اگر به مقدار کمی که زندگیت کفایت میکنه تو رو بی‌نیازت کرد، پس بدون کمترین چیز تو رو بی‌نیازت میکنه. اما اگر مقدار کمی که تو رو کفایت میکنه تو رو بی‌نیازت نکرد، یعنی نفست هم میگه بیشترشو میخوام، پس بدون کل آنچه تو دنیاست اگه به دست بیاری تو رو بی‌نیازت نخواهد کرد. تو حالا داری میگو بخشیشو، من حالا بهت میگم کلش هم به دست بیاری آخرش اشتهای تو کاذبه، اشتباه داری میگی، من میل دارم، میل نداری، تشنه هستی ها، اما نه تشنه به آب دریا، به آب شیرین. گم شده داری اما نه تو صفا و مروه که بیرون مسجد، گم شده تو مسجد، برو پیش امام زمان، برو کنار کعبه، برو با خدا ارتباط پیدا کن، ببین شو راحت میشه. همه چی داری؟ خدا رحمت کنه آیت الله انصاری همدانی رو، یه پیرمرد اومده بود خدمت ایشون، گفته بود من عمرم رو گذروندم و تو عمرم فوتوفن تیل ارز رو پیدا کردم که چطور انسان هر جمخات قاهر میشه یه جدی هر جمخات ظاهر میشه، راهشو بلدم. حالا که دارم از دنیا میرم میخوام اینو به یکی تعلیم بدم. دنبال یک کسی میگن که اهلیت داشته باشه. شما اهلیت شو دارید که به شما بگن، چون هر کسی یادش هم ممکنه سوء استفاده بکنه. و از دنیا برم خب این فنو از بین میبرم دیگه. آیت الله انصاری همدانی چی گفته بودن؟ نگفتن اه بگو میدم چوریست. فرمودن من نیاز به تیول عرض ندارم. یه مقدار پیرمرد دست به دست مرد گفتم من یه چیز دیگه هم بلدم. اون یه چیز دیگه چیه؟ گفتون علم کیمیا، من هر آهنی رو هر مسی رو میتونم طلا بکنم. به تعبیر مرحوم آیت الله میجهانی یادم اومد، ایشون میگفتن زاد و سفر. زاد و سفری که تو کتابم اومده اما نمیدونم یعنی چه. دم اینایی که کتاب نوشتن زاد و سفر که حضرت تو تخت فولاد به کسی گفته بودن زاد و سفر، وقت بعدش تو حاشیه کتاب نوشته زاد و سفر، نمیدونیم چیه. آره کتاب زاد و سفره، نم الله مجلسی بود اسم خواستنش بدن، یا نم زاد و سفر قیامت مقاضان، یه چیزا اینطوری نشد. آیت الله میجهانی چون انسان عارفی بودن، شو وقتی داستان نقل میکردن میگفتن زاد و سفر منظور علم کیمیاست، این اصطلاحه. منطقه اونه کتاب نوشتن چون وارد نبودن خودشون نمیدونستن زاد و سفر ازش لغتشو معنی کردن. علم کیمیا زاد و سفر یعنی اینکه تو سفر این که میره هیچ وقت دستش خالی نمیشه، چون هر تیکه آهنی چی بینه تلاش میکنه. خب اومده بود با آیت الله انصاری همدانی این پیرمرد، گفته بود من علم کیمیا هم یاد گرفتم، فنشو بلدم. ما تو درک نکردیم اصلا این حرفای آیت الله انصاری هم ما نمیفهمیم. واقعا حرف خیلی بالاست که فرمودن من به علم کیمیای تو هم نیاز ندارم. گفتون مگه شما چی دارید که میگید؟ احساس کردون ایشون خیلی مافوق هست. فرمودن من توحید دارم، علم توحید دارم، علم توحید من رو بی‌نیاز از منش کن. علم توحید چیه؟ یعنی هم وصل به خداست. یبقا و چربه، اگه انسان وصل به خداشون همه چی داره، از خدا دور شدی چی نداره. البته خیال میکنه داره، اما تخیلات، مثل کسیه که خیال میکنه دیگه ترشی تو دهانشه و اثرم میذاره، تو آب دهانش هم باز میکنه یه تو. همین خیاله، واقعیت نه نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه روایت در وسائل شیعه دیدم که فرمود روز قدر مثل شب قدر. این معناش نیست که روز قدر ملائکه هنوز پایینند، نه، ملائکه در طلوع فجر دیگه عروج میکنن میرن آسمان، ولیکن شب قدر اونقدر مهمه که روزش رو هم نورانی میکنه. یعنی امروز باز فهم کنه با روزهای دیگه، امروز باز یه روز استثنائیه، روز اهمیت بدید امروز رو هم. حالا تلاوت قرآن، عمل صالح از چی دارید انجام بدید. روز قدر مثل شب قدره، یا اعمالی هم شب قدر نیمه تمام مونده مشکلی نیست، روز قدر تمامش بکنید. این روایت میتونه حامی شما باشه و اثرات خیلی خوبی داره. یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کنار خیمه روی زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن که شمر با همه قساوت و خباستی که داشت بعد از جریان کربلا گفت یه لحظه این صحنه رو که دیدم دلم برای امام سوخت. آدمی که برای شهادت امام رو سینه نشسته، می دونید خیلی باید خبیث باشه، اما میگه از دور وقتی دم امام سر دخترشون رو به سینه گرفتند و دارن گریه میکنن، یه لحظه سوخت دارن برای امام. خیلی صحنه صحنه سوزناکی بوده. صدا زد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره. صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، یا ما رو برگردونید مدینه، بعد از شما بین این همه دشمن ما چه کنیم؟ ما رو به که می سپارید و می روید. حیات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد شما رو به مدینه برگردانم، چون دشمن اجازه نمیده. کنایه از این که اینا تا من رو شهید نکنن دست از من بر نمیدارن. شروع کرد گریه کند. امام فرمودن دخترم اینقدر با عشقای خودت دل من رو آتش مزن، یعنی عشقای تو رو میبینم دلم آتش میگیره. گریات و بگذار برا بعد از شهادتم، برا وقتی که سر مرا بالای نیزه خواهیدید. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على